مصطفی مرحوم، آیت الله حجت کوه کمری رحمت الله علیه و آیت الله سید محمد تقی خانساری رحمت الله علیه استفاده کرد و 4 سال نیز از فلسفه و اخلاق و عرفان امام خمینی رحمت الله علیه بهره برد. آقا اسدالله پس از مدتی در حوزه علمی نجف اشرف در کنار تکمیل تحصیلات عالی خیش به دستور مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه کرسی تدریس لمعه، رسائل، مکاسب و کفایه را به عهده گرفت و در اندک زمانی جز به اساتید معروف حوزه علمی نجف اشرف به شمار آمد. از آیت الله حکیم، آیت الله کوکمری و آیت الله خانساری اجازه اجتهاد دریافت کرد. در آن سالها در کنار فعالیت‌های علمی، لحظه‌ای از انجام مبارزات سیاسی و انقلابی علیه رژیم طاغوت غافل نبود. از نخستین شخصیت‌های مبارزی بود که سردمدار جریان دفاع و پشتیبانی از نهضت امام در مبارزه با طاغوت بود. فعالیت‌های انقلابی او در سال‌های 1341 تا 1351 همدان و سال‌های 1351 تا 1354 خرم‌آباد و تبعیدهای مکرر او در سال 1354 به لرستان و سال 1356 به گنبد کاووس و سال 1357 به بندر کنگان و تابستان همان سال به مهاباد وی را به چهره روحانی مبارز و انقلابی و مجاهدی نستوه بدل کرد و تا قوت از اونی هراسی. سرانجام به درخواست علمای مبارز تبریز به این شهر عزیمت می کند. در تبریز فعالیت های انقلابی شهید مدنی روز به روز علنی تر می گردد. ایشان در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی از طرف مردم همدان به نمایندگی انتخاب می شود و سپس در کوران مشکلات و آشفتگی اوضاع همدان در سال 1358 از سوی امام با اختیارات کامل به امامت جمعه این شهر منصوب می شود.
با آقای حکیم بالاخره رفتم پیشش از ایشون فتوا بگیرن راضی به شویید. ایشون هم یه فتوا دادن دیگه، جونش رو به کف داشتن، این فتوا را دادن که از شیوعیت کفرون و نفاق یا کفرون و الحاد، کمونیستی کفر است و الحاد است. طلبه ها جمع میشن و طوری میرن به چیز کوفه، کوفه و منزل آقای حکیم و اردوجو با سعادت و به آقا اظهار وفاداری میکنن، شعار میدن، خیلی آتشین حرفه های میزنن. این شعار شد یه شور و یه احساسات و یه جنب جوشی در عراق پیدا شد که این کمونیست ها دیگه منزوی شدن. اصل معایش از این آقای مدنی بود، ایشون این کار را چون اخلاص داشتن، اخلاص باعث شد که این کار در سرتاسر عراق تسری پیدا کنه.
یعنی آیت الله مدنی از اول مجاهد بوده، از اول بله مبارزه با فساد میکرد، برای فساد هم خیلی حساس بوده. مثلا میخانه آذرشهر را ایشون ویران کرد.
ایشون درس میگفتن در مدرسه سید در صحت مزاجشون و یه 30-40 نفر هم شاگرد داشت، چون در نجف درس گفتم مثل حالا نیست، یعنی همه کس نمیتونه اونجا ارزندام بکنه و مدرس بشه. ایشون درس شرلومه میگفتن.
این خودش برای بنده اسباب خجالت است که این دستور داده شود که موعظه کنم و خودم را به موعظه بیشتر از همه محتاج میبینم. بنده که خودم گاهی به حساب خودم میرسم، قسم میدهم خدا را، خدا به عزتت، به جلالت، به کبریایت، به خاصان درگاهت قسمت میدهیم، از ما حساب دقیق نگیر، همون ظواهر ما را حساب کن و ما چیز دیگری نمیخواییم.
عده ای از شاگرده ایشون که در از علمای تهران بودن، خب میدونی ایشون مروج پروپا قرص امام بود و اونها هم خیلی کیف نمی کردن. اینا آمدن در نوراباد، اسامیشون رو نمیگم چون عدهشون مرحوم شدن الان، آمدن در نوراباد و بهشون گفتن آقا شما خودتون در حد آقای خویی آقای خمینی هستید، شأنتون نیست یک حال کسی رو مثلا چی کنید. آخه یه نفسی کشیدن ایشون، نفسی کشیدن همین گفتن اتفاقا نفس من به من همین رو میگه، تو چی کم در داری از اینا، ولی دینم به هم میگه فرش زیر پای آقای خمینی بشو تا او پاشو بگذاره روی تو یه وجب بیاد بالاتر. حالا بگید ببینم، من گوش به حرف نفسم و حرف شماها بدم یه گوش به حرف دینم بدم، کدام؟
حضرت امام تصریف کردم به آقای مدنی که شما باید تو مجلس خبرگان تعیین قانون اساسی باشید. ایشون هم دیگه تو مواقع مقلد حضرت امام بودن قبول کردن.
آشفتگی سیاسی و اجتماعی آن روزها و توطئه‌ها و جریان‌های تفرقه افکنانه و قائل‌های حزبی از جمله حزب خلق مسلمان باعث به وجود آمدن اختلاف بین نیروهای انقلابی شده بود. اختلافات و درگیری‌های مردم امام را مجاب می‌کند تا در نامه‌ای از آیت الله مدنی بخواهد از همدان راهی تبریز شود تا با همراهی آیت الله قاضی با ضد انقلاب مبارزه کند. در مدت حضور آیت الله مدنی در تبریز، خلق مسلمانی ها به دنبال ایجاد اختلاف بین این دو روحانی برآمدند. اما امام در نامه‌ای که به شخص آیت الله مدنی ایراد کرده بود، از وی خواسته بود تا با همکاری آیت الله قاضی به مقابله با ضد انقلابی ها به تبریز سفر کند. آیت الله قاضی برای اینکه بتواند به این شایبه پایان دهد، از آقا اسدالله می‌خواهد در اولین هفته ورودش به جای اون نماز جمعه را برگزار کند، تا نشان دهند که استوانه محکمی در برابر دشمنان انقلاب هستند.
شاهد بودم من چند بار ایشون با حضرت امام صحبت می‌کردن تلفنه، با تمام قد بلند می‌شد، به ولی فقیه اینقدر احترام می‌گذاشت.
هر وقت اسم امام می‌آمد ایشون میگفت روح له الفدا.
تا اون موقع زیاد تو تبریز تقریبا مستقیم به شاه حمله نمیشد. بلاخره یه روز آیت الله مدنی رفت بالای منبر، از یادم نمیره، یه درختی را مثال چشید، گفت یه درخت تنومندی چه تو زمینه، اگر ما بخوایم شاخ برج و اینو بزنیم این معلومه چه قویتر خواهد شد. حالا یه روز بیام بیرون بجم هویدا اینطوریه، یه روز بیام بجم آموزگار اینطوری بود، یه روز بیام بجم شریف امام اینطوریه، یه روز بیان بجیم مثلا فلان وضع اینطوریه. نه، اونطور نیست. اینها رو بزنیم این قوی دیشه قوی تر میشه. مشکل ما برادر با این لب، مشکل برادر، مشکل اسلام، مشکل ما باش خودش آهه.
فرد خیلی شجاعی بود و هیچ گونه از این چیزا نشو نه مالشو از دست بده، که مال زیادی هم نداشت گویا، ولی ایبایی از این مسئله نداشت و جدن یه فرد انقلابی به تمام معنا بود.
بعد از پیروزی انقلاب باز هم آیت الله مدنی آمد تبریز به دستور حضرت امام. آمد تبریز اینجا بوده نماز جمعه را هم یه چفته آیت الله شهید قاضی میخوند، یه چفته آیت الله شهید مدنی.
برادران، شما را و خودم را سفارش می کنم به تقوای خدا که راه نجاتی به غیر تقوا نداریم، و یادآوری می کنم مطالبی از خطبه هفته گذشته که در خصوص متقین آقا امیرالمؤمنین فرمود منطقهم الصواب، گفتار مسلمان، مسلمان و اهل تقوانن گفتار گرک صحیح گفتار اولا.
آقای مهدوی چنی به عنوان وزیر کشور، یه حشمی به نام استانداری سرپرست استانداری آذربایجان برای من دادن و من آمدم و اینجا که مشغول کار شدم، روز دومم بود، یه فردی که رفت و آمد به خانه آقای مدنی داشت به نام حاجی ناحسین نژاد از افراد خیر این شهره، از ایشان خواهش کردم که از آقا وقت بگیره من به خدمتش برسم و ایشان هم یه وقتی را معین کردن و آقا سفارش کرده بود که تنها بیاد و من هم تنها رفتم خدمت ایشان. اون وقت در یه محله به نام محله شتربان اونجا خانه داشت و اونجا هم کارهاشو انجام میداد. یه خانه خیلی محقر و خیلی کوچک، از همان کوچه با پله وارد میشد به زیر زمین، تقریبا خانه پایین تر از کوچه بود. اون وقت یه اتاق کوچیکی مثلا 4x4 از این حرفی رفتم، اون وقت سلام علیک کردیم، دیدم دو نفر دیگه هم از معتمدین شهر در اونجا حضور دارن و من هم نشستم و ایشان یه میزی کوچیکی در جلوش بود که همان اون وقت با عینک و ذره‌بینش اونجا می نوشت، کارهاش انجام می داد. به من یه سفارشی کرد، اول کاری که با من صحبت کرد این بود که حالا خطبه یا نامه حضرت علی به مالک اشتر را که مشهوره، اون وقت به من یادآوری کرد که این گونه باید باشید، این گونه باید باشید، تیپ اون نامه.
بعد از پیروزی انقلاب تو سال 57 22 بهمن توطئه ها شروع شد از طرف دشمن، چه جریان کردستان بود و تبریز هم اومدن یه حزب خلق مسلمانی مقابل حزب جمهوری اسلامی ایران باز کردن که خودشون منتسب به یه مرجعی کردن. اون موقع دیگه یواش یواش اختلاف ها زیاد می شد، چون نام مرجع هم بود مسائلی پیش اومد که اصلا برادر و برادر داشت دشمنی می کرد، یکی مقلد ایمان بود یکی مقلد اون، چه فکر کنم خود اون آقای مرجع اون کارهایی که تو خلق مسلمان انجام میداد راضی نبود واسه اون کارا، ولی میکردن.
جایگاه نماز را سوزانده بودم، افراد زیادی میگفتن چه آقا نرید، امروز خطرناکه، احتمال تیر اندازه بکنن، احتمال چه بشه چه بشه. گفت من نمیتونم بله بنشینم، من اجر برم چه میشه، کشته میشم، در راه خدا کشتن آرزوی منه.
اعلان کردن که نمازمه برقرار نمیشه، هر که بیاد نمازمه میکشیمش. با این لفظا مرحوم آیت الله مدنی صبح زود فرمودن اعلام کنید همه جا، اعلام کنید نمازمه برقراره و منم میرم نمازمه میخونم، حتی اگه کشته بشم، حتی اگه کشته بشم. به این جهت کفن پوش یه دو ساعت ده دهانیم بود چه با اطرافیان هم خبر داریم، با اطرافیان روانه میدان راهن شدیم چه دیدیم جمعیت هم اونا که پیرو خط مامن اومدن.
آگاهی و مقبولیت مدنی در بین مردم تبریز باعث شده بود حزب خلق فعالیت‌هایش را علیه انقلابی ها بیشتر کند. اعضای حزب در پیامی به آیت الله مدنی وی را تهدید می کند که در صورت حضور در نماز جمعه کشته خواهد شد. آقا اسدالله از مردم می خواهد با وجود تهدیدات دشمن در نماز جمعه حاضر شوند. وی در روز جمعه کفن پوشان پیشاپیش جمعیت به سمت میدان راه آهن محل برگزاری نماز جمعه حرکت می کند و نماز با شعار تا من زنده ام و در این شهر نماینده امام هستم برگزار می شود.
ساده زیست و بی اعتنا به دنیا و مجاهد و مجتهد مسلم بوده.
آقای مدنی واقعا اینطور بود زندگیش؟ دنیا شدیدن بهش اقبال داشت و ایشون شدیدن بی اعتنا به دنیا بود. من که می دیدم آقای مدنی این طور هست بیشتر علاقه من می شدم. اینم یه روحانی که دنیا دستشه، مراجعات داره، ولی انقدر مواظبه که می خواد دختر خودش با دیگر دخترهای فقیر یا یتیم فرقی نداشته باشه.
اومدن آقا از آقا چه درخواست شده؟ ایشون تو نمازمه اعلام شدن هر کس بلده فردا ساعت فلان تو فلان محل جمع شن، منم بیام با هم بریم به شاوزه کمک کنیم برای درو. اومدیم چند ماشین از اونجا جمع شدن، در عرض یه هفته کار یه ماهو کردن، کار 45 روزو کردن.
طرز زندگی ایشان هم از نظر تقوا نشان میداد که هیچ گونه برای خودش نه امتیاز مادی نه امتیاز معنوی زم نکرد، برای هیچ گونه در این فکر نبود، چون اگر میتونست کارهای زیادی را میتوانست انجام بده در اون مقامی که داشت، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.
همین سیب زمین را آوردیم گذاشتیم تو سفره، اومدم بچه ها نشستم فلان، این داشت روی ازش شروع کرد به خندیدم. آقا گفت چرا میخندی؟ سیب زمین ندید تا ها؟ گفت دیدم، به یه خاطره ذهنم اومد با اون میخندم. ها فرمودن چه خاطره؟ گفت تو پاریس بودی، معلوم از ذات امام آبگوش میخورد تو یه پیاله کوچک تریت کرده بود آبگوش میخورد، خبرنگارم دیدن خندیدن، گفتن رهبر مملکت ببین اینم گذاشه. اگر اونهایی که اونجا خندیده بودن بیان شام تو رو ببینن غش میکنن اینجا. هر اعزامی که از تبریز میرفت، موقعی که سالم بود تو تبریز بود، خودش برای بدرقهش میرفت، قرآن دو دستش، از هر کجا میرفتن. اونطور نبود که بجن نه من وقت ندارم، حالا این مهم نیست، نه زنجا مهمتر از همه میدونست.
جنگ تحمیلی شروع شده بود. سید اسدالله با وجود مشغله هایی که در تبریز داشت همیشه بدرقه راه رزمندگان به جبهه های نبرد بود. او برای پیشبرد جنگ و تقویت میدان های نبرد لحظه ای درنگ نکرد و پیشا پیش آنان حرکت میکرد و نقش مؤثری در تقویت روحی رزمندگان داشت. کمتر کسی بود که در اولین دیدار مجذوب روحیه انقلابی او نشود. ایشان مثل همیشه به ادای فریضه نماز در جبهه اصرار می‌ورزیدند و در کنار سربازان به جماعت نماز را برگزار می‌کردند.
در شهر شما شهید را پیدا نمی‌کردید، شخصا خودشون حضور پیدا نکنند تو مراسم.
او از نزدیک جویای حال مجروحان بود و با رفتاری پدرانه دردشان را تسکین می داد. هرگز خانواده شهدا را فراموش نمی کرد و در شهر خانه شهیدی نبود که ایشان آنجا نرفته باشد.
خب خانواده ما تو خواب من میگه ببین 6 ماهه که من پدرم رو ندیدم، هیم به تو گفتم منو ببر تبریز، گفتی حالا فردا چی؟ حالا باید جنازه ایشون رو ببینم، چون ایشون در خواب حضور پیدا کرده و برای سر جنازه، حالا باید جنازه ایشون رو ببینم. من گفتم بابا انشالله عمرشون طولانی هست و این حرف زدن.
این قبلن یه بار دستگیر شده بود به عنوان همکاری با مجاهدین خلق و زدنانه شده بود، بعد از مدتی به عنوان تواب توبه کننده از زندان در آمده بود.
رفتیم سوار قطار مراغه شدیم،
ساعت 10 بود، گفت چه گفت لباس های ما گذاشته تمام؟ گفتم چه آماده، گفت برادر این زود بیم.
ما ساعت 10 رو رسیدیم مراغه، تا آمدیم سوار اتوبوس شدیم با جمعه است.
گفت گفت خوب شد، این چند سب کن من اطرم بزنم.
باور کنید که ما احساس کردیم که آقای مدنی با یک ابهت خاص میاد.
پیاده شد ماشین، به من گفت چه گفای اون صدقه ها را بریز.
آقای مدنی نماز جمعه را تمام کرد، عادتش این بود بعد از نماز جمعه بعد از خطبه ها 2 رکعت نماز میخواند.
آقا چه نماز میخواند؟ من جلو آقا استاده بودم آرام، دو تا پاسبر اون ده بود، دو تا هم شهربان اون ده بود.
دیدم که از صف سوم یه نفر بلند شد آمد خدمت آقا.
این آقا یک نامه از دور اومده دست، من هم نمیفهمم چون چیه، منافقه چی هستن.
این نارنجش رو چه بسته بود، 2-3 نارنجش واسه خودش، زامناش رو چشیده بود، اومده بود از پشت آقا رو گرفته بود.
با حرف گفتن که برادر آقا نماز میخونه تمام کنه، بیاد چنار نامشون بده چه بعدا. وقتی که آقا میخواد قنوت بجیرد، من دیدم چه آخده نمیتونه قنوت بجیرد، نمیزو چایده
قنوت چریفته بود، نماز 2 رکعت قنوت چریفته بود. 2-3 بار تکبیر گفت الله اکبر.
من این رفتم جلو چه پای دستشون باز کنم، با هم منفعتی شد.
بعد ایشون افتاد و اون تروریست هم خودشم افتاد چه نارنجه منفجر شده بود، خودشم به درش رفت و ایشون رو بردن به بیمارستان.
رسیدیم ترمینال، یه تاکسی گرفتیم به طرف خیابون شمس تبریزی و مسجد شکلی.
بالاخره یه چیز بچه ها زرزه گفت که آقا ترور شد، کدوم وزش شده، گفت بردن بیمارستان.
ما از جلوی نماز جمعه رد شدیم، من دیدم که اوضاع نماز جمعه به هم خورده.
من فوری رفتم بیمارستان سینا، آقای دکتر تارخانی اونجا بودن،
خونریزی هم کرده بود، هوشیاری هم نداشت ولی نفس میکشید. اون وقت تا بذاره روی تخت عمل، این آقای چیزیان هم بالا سرش بودن، بالاخره اونجا دیگه نفسش قطع شد، فوت کرد.
همین گفتن یاره انفجاری شده در نماز جمعه، حاج آقا خود مجروحه. من تا به خانوادم گفت نه اشتباه میکنن، حاج آقا تمام کرده. اون بدنی که من از حاج آقا دیدم تیکه پاره بود. گفتیم خب حالا چیکار کنیم؟ ایشون گفت با هم بریم برای دیدن حاج آقا.
این موقع بود چه خیلی ناراحت کننده بود. من یه مرتبه از اتاق عمل اومدم بیرون، دیدم همین آقای بهادینی با خانمش چه دختر آقا میشه از پله ها میان بالا.
میگفتن ایشون نره حالش، خانم دارم گفت نه، پدر من بعضا افطارها قبل از افطار جز دعاهایی که به ما میگفت داشته باشید بود که شهادت نصیب هم بشه.
گفت ببه من اونو ببین. گفتم چه دارن عملش بکنم؟ گفت رو نگو آقا شهید شده. من شب خوابش رو دیدم
که ما رفتیم تو اتاق عمل که ایشون گفت میخوام زخم پدرم هم ببینم. گفتم نمیشه. یوم نه با من طاقت دارم.
روی آقا رو واچه رو مخونم دید. گفت نه اینجا رو چه همیشه دیدم. جای زخمشون رو ببینم. من گفتم بابا جی آقارم نمیخواستیم اجا ببین. گفت دست بردا نیستم.
ایشون اون کمر حاج آقا رو دیدم. تو میدونید از کمر چیزی نمونده بود.
من حرکت دادم آقا رو پشتش رو دیدن یه کلمه گفتم. گفتن چه آقا حقت این نبود. منافقین بدزوری باد رفتار کردن. خدا نعلتشون کنه. همینطور بلند شد این شیزده خب بریم.
هرگز نمیرد آنچه دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. آی مدنی ها ثابت در تاریخه تا ابد. تا اسلام هست آی مدنی ها هست. چرا؟ برای اینکه زندگیشان عشق به انقلاب بود، عشق به امام خمینی بود و عشق به الله بود و آخر خدایشان را در محراب خونین عشق ملاقات کردند.
جمعه 20 شهریور سال 1360 ساعت 1:45 دقیقه بود و خطیب جمعه دو رکعت نماز جمعه را خواند و به نافله ایستاد. هنگامه پیوستن به الله بود. ناشناسی 20 سال خود را از میان جمعیت به جلو رساند. بازوی خطیب جمعه را گرفت و نافله او را قطع کرد. تا خواستند مانع او بشوند ضامن نارنجک را کشید. انفجاری وحشتناک در محراب نماز جمعه رخ داد و خون آیتی وارسته از آیات حق بر زمین محراب ریخت. اکنون دیگر ستاره‌ای در تبریز نیز همچون شهرهای دیگر که با محرمان محراب‌هایش جلوه می‌کرد خاموش شد و شام یتیمی اشکباری پرحسرت در فراغ مجاهدی مبارز در رزمگاه عشق شد.
عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشاءالله اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با افتخار همراه اوقات اصگاهی شما هستیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما. به ساعت 17:30 دقیقه رسیدیم. همکارانم آماده هستن تا برنامه بعدی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنن. برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم میشه. شما دوستان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید و اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید و یا سوالی دارید میتونید از این طریق به ما اطلاع بدید و جواب سوالتون رو هم در برنامه ها بگیرید. بشنوید به اتفاق ما گفتگوی سیاسی رو. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.